أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در پایان درس 43 دو تا اصل 41 و 42 رو به عنوان نظریات آقایان مادی ها مطرح می فرمایند که مادی قائل به موجودی حقیقی و واقعی به نام ماده است، برخلاف سوفسطایی که قائل به حقیقتی نبود. تقریبا در داشتن حقیقت و واقعیت آقایان مادی ها با ما شریکند، منتها آقایان الهیون از مسئله ماده پا رو فراتر میگذارن، به ماورای ماده هم مسافرت میکنن. اونها دیگه در همین حد مادی و مادیگری توقف فرمودن. یه در دامنه نظام هستی به نام طبیعت متوقف شدن. اصل 42 مادی، ماده را موجودی ازلی و ابدی و وجود آن را واجب به ذات می داند. تمام این اوصاف را اتفاقا در مورد علت تامه و علت العلت، یعنی خدای تبارک و تعالی که وجود ازلی و ابدی است، که وجودش متن ذاتشه و از او تعبیر به واجب الوجود می کنیم، همونها رو اینها هم در مورد ماده می فرمایند. و مراد از ازلیت هم که همون ذرات صغار صلبه از ازل بودن، و ابدیت هم که هستن، ولو اینکه شاید شکل ظاهری اجسام عالم به هم بخوره، مثلا این نظام ظاهری باز متلاشی بشه، اما هرگز اون ذرات ریز اولیهی که موجب تشکیل این عالم شده، اونها دیگه از بین نمیرن. مثل اینکه باز یه مشت آرد رو پراکنده کنید در هوا، بازم پراکنده میشن، همچنان در فضای غیر متناهی باقی و برقرارن که ازلی و ابدی هم، و وجودشون هم که همیشه وجود بود، هیچ موقع نبود که اینها نیست بودن و از نیستی به وجود آمده باشن، اینم که وجودشون حتمیست و باید باشن. یک تعبیر این وجود را از جایی نگرفتن که ازش تعبیر میکنن به واجب الوجود بزا، یالا لفظ به اینها داده بشه معناش این میشه. این فرمایش این آقایون. در درس 44 دنبال اون مطلب را بیشتر هست آقا میگیرن که این آقایان عقل را و نفس را هم امر مادی می دانند، که الان دنبال این بحث را می خواهیم بگیریم. اون وقت علم و عقل و نفس و شعور و آگاهی و حیات، اینها همه را هم می خواهیم باز بر مبنای ماده تصویر بفرمایند، که اصل محور بحث ما با این آقایان همین این اموره که خیلی مهمه. الا تا اون بحث که راجع به تجزیه اجسام و تشکیل اجسام و نحوه ترکیب اجسام ظاهری نظام طبیعت فرمایشاتی فرمودن، و تا اون بخش را خیلی با همدیگر تفاوتی نداریم، گرچه ما الان فعلا به همین اندازه قائل به اجزای ریز در ترکیب جسم نیستیم. صرفا مطلب حق اینه که جسم مرکب از ماده و صورت است، که مراد از ماده نه این مادهی که این آقایان تعبیر می فرماین، که مراد از ماده اون اجزا صغار صلبهی باشه که اجسام از او تعریف می شن، ترکیب می شن، بلکه مراد از ماده همون معناییست که در درسای قبل داشتیم، که به معنای قابلیت استعداد صرفه. ما اون را معمولا آیون حکما قائلن، که مرحوم شیخ در نمط اول اشارات به اثبات اون میگرده. و قائل به صورت جسمیه هستن آقایان. بعد در خصوص صورت جسمیه، البته این بحثایی که اینها الان میکنن از حرف زیمقراطیس گرفته که بحث اتم پیش آمد و بعد از اون آقایان دیگری زحمت کشیدن در آزمایشگاه و اتم رو هم تجزیه کردن به الکترون و پروتون و حرفایی که در این رابطه زده شده، این حرفا در حقیقت راجع به گوشه ای از بحث جسم در طبیعت فلسفه است. فلسفه جسم رو مرکب از دو تا جوهر به نام ماده و صورت جسمیه میدونه، که صورت جسمی هم البته با صورت نوعیه داشته باشه که تا بتونه تشخص پیدا کنه. منتها در خصوص این که صورت جسمیه مثل این که یا آب است یا هواست یا آتش است یا خاک است و امثال این گونه امور، این بخش رو فقط این بحث آقایون جواب میده و خود این آقایون خیلی در بخش ماده بحث نکرده. البته بعضی از دانشمندان غربی حرفی از ماده به میان آوردن که اجسام قابلیت دارن، اما نوعا اینها راجع به یک جزئی از اجزاء جسم که به نام صورت است، اینها همون رو بحث کردن در حقیقت. یعنی خود زیمقراطیس هم که گفت جسم مرکب از اجزاء ریزه است، این در حقیقت به نظر آیون حکما شبیه ارسطو و دیگر حکمای بعد از ایشون، این راجع به یکی از دو جزء جسم بحث کرد، چون جسم رو مرکب از دو جزء جوهری به نام ماده و صورت میدونن. اینا راجع به صورت بحث کرد، راجع به ماده حرف نزد. بحث ماده و صورت رو باید به نحوه تفسیر انشاءالله یه وقتی به یک مناسبتی به عرض برسه که خیلی طولانی هم هست. حالا غرض اینه که اینها الان نظریاتشون از این جهت که زحمات کشیدن، ما ممنونشون هستیم و در یه بخشایی هم فرمایشاتشون مورد پذیرش هست، اما حرف نهایی که در مورد جسم باشه که جسم یعنی همین ذرات ریز کذا و کذا، این اندازه حرف متوقف نمیشه. بله باید ماده رو هم اثبات کردونم، ماده تازه امر جوهر هم هست، عرض هم نیست، ماده جوهره، چه این که صورت جسمی هم جوهره و اینها به خصوص صورت جسمی رو تجزیه کردن و فرمایشات یاد کرد. حالا درس 44 رو میخواییم دنبال بحث آیون مادیون رو بگیریم در خصوص این که عقل و نفس و علم و اینها به دیگه چجوری هست. شما که قائل به ماده محض هستید، این گونه امور رو چگونه تفسیر میکنید که مذاهب ایشون رو بیان میکنن که خیلی هم طولانی است. حالا درس 44 رو از تا در 11 بهمن سال 56 در خدمتشون عزیزان تلمذ میکردن که سال 56 کلمه فرمان 53 در اول کتاب داره که درس رو شروع فرموده بودن. در بند دی ماه 1353 هجری شمسی بود که در حدود 3 سال و 1 ماه بعد تا در بند 43 درس خونده شد. چون به صورت استمراری نبود، مثل همینجوری که الان در خدمت شما هستیم، هر موقع درس ها تعطیل می شد از تا آتشی می آورد بحث و درس بود. و جالب این که می فرمودن من این بعضی خاطرات را تعمدن می آوردم در چیز که تایون بدونن که در این حالی که تو بحبوه مسائل انقلابم بودیم، اما تحصیل علم رها نمی شود. کسی فکر نکنه که حالا که آدم دنبال یک کار شور و هیجان و انقلاب و فلان هست دیگه علم رو بذاره کنه. بله دقیقا که حالا من این از آقا ندارم، از دیگرام دارم که متاسفانه شاگردان نکشیدن بالاخره که قطع شد. اگرچه از هر سو سنگ حوادث بر پیکر حقیقت و تکامل و اشتداد وجودی انسان روی می آورد و باطل با بی دست و پای خود دست پا می کند که به زرق و برق ناپایدار نابکار به کار افتد. ولی به قول شیخ عجل سعدی است، حالا در همون ایام که شایعات منوزم که هست که آقا اصلا انقلابی نیست، آخه انقلابی بودن رو یه چیز شور و هیجان و بد و فحش دادن مثلا و اینها، حالا این جمله را اینو بفرمایید که از هر سو سنگ حوادث بر پیکر حقیقت و تکامل و اشتداد وجودی انسان روی می آورد. خب اونی که میگه آقا انقلابی نیست، برای اینکه چرا مثلا آقا یه مادر فحش چرا نداره، اگر نداده بس انقلابی نیست، اینجور اینها حرف پیاده بشه، این حرف برای ابد بمونه. ولی این جمله ماندگاره بدهد که سنگ حوادث بر پیکر حقیقت و تکامل و اشتداد وجودی انسان روی میاد. حرف باشه که حرف باقی و برقرار باشه، مادر فحش و خواهر فحش که ارزش نمیده، و باطل با بی دست پایی خود دست پا می کند که به زرق و برق ناپایدار نابکار به کار افته. ولی به قول شیخ عجل سعدی، محال است که هنرمندان بمیرند و بی هنران جاییشان را بگیرند. یک سال قبل از رفتن شاه سوالی شد که زوال دولت پسر سوادکوهی کی فرا می‌رسد. بعد جواب می‌آمد که زوال نزدیک است، زوال دولتش نزدیک، زوال جهد، زوال زوال. با تعبیر عام فرمودین کلمه زوال دست پا افتاد برامون. بعد می فرمودن که تو صحبت ها می گفتن که انشالله زوال نزدیک، منتها نمی گفتن که سرش چی. خب جور دیگر کار میکنن، اینجوری که ما کار میکنیم اینجوری. به تازی ضرب المثل است که للحق دوله و للباطل جوله، که حق را دولت جاودانیست و باطل را جولانیست. یه چند روزی یه مقداری جولان میکنه، زود رشد میکنه، بعد هم یه باد پاییزی که آمده از بین میره. و همان است که حکیم گرانمایه ناصر خسرو علوی گفته است، نشنیدی که زیر چنارید کدو بنی، بر رست و بر دوید برو به روز بیست. زیر درخت چنار کدو رو کاشتن و کدو رشد کرد و در ظرف 20 روز رفت اون بالا. پرسید از چنار که تو چند روزه ای؟ گفتا چنار سال فزون دارم از 200. من بیچاره الان 200 سال اینجا، تازه قدم شده 20. خندید پس کدو که من از تو به 20 روز برتر شدم. بگوی که این کاهلیت چیست؟ تکون چرا نمیگید؟ ما 20 روز این همه قد کردیم اومدیم بالا، تو 200 سال هنوزم. با او چنار باز چنین گفت کای کد، با تو مرا هنوز نه هنگام داوریست. حالا حالا زود قضاوت نفرما، فردا که بر من و تو وزد باد مهرگان، اونگه شود پدید که نامرد من کی. پاییز شد و دیگه اینکه کدو زرد شد و تمامه برگاش به سوی اینا چی شده، باد پاییزی آمده. اینو میگن جولان باطل، جولان پیدا میکنه بعد هم رو به افول میشه. باری سخن ما در این بود که مادی جز ماده نمیشناسد و حیات و روح و علم و عقل و نظائر اونها را قبول داره، ولیکن همه اونها را از ترکیب ماده میداند، که دیگه اساس کار رو ماده میدونه دیگه. حالا یک عبارت خیلی طولانی هم هست، چند صفحه را حالا شروع کنیم بخونیم ببینیم تا کجا میرسیم. یکی از نویسندگان شهیر اوزوالد کوبله است که در چند دانشگاه سمت استادی داشته و این مقدمه‌ای بر فلسفه نوشته است و در این مقدمه در عقیده مادیون سخن به میان آورده است که این گفتار الان از اونجا شروع میشه. چون مکتب‌های بسیاری از لحاظ طرز تفکر در ذیل عنوان مذهب مادی جا گرفتن، بهتر اون به نظر میرسد که به طور اجمالی از اونها سخن رانده، آنگاه به ذکر اون قسمت از این مکتب که به متافیزیک ارتباط دارد بپردازید. به طور کلی دو نوع مکتب مادی نظری و عملی میتوان تشخیص داد. مذهب مادی عملی به علم اخلاق مربوط است که یه در اونجا به آدم یاد میدن چجوری از جنبه به اصطلاح اخلاق عملی برخورد و شبیه اخلاق در خانواده، معاشرت اجتماعی، روابط عمومی مثلا اینها بحث میکنه. بنابراین مذهب تنها چیزی که شایسته است انسان در تحصیل آن بکوشد خوبی‌های مادی زندگانی می باشد که در سیر عملی موفق باشد. مذهب مادی نظری یا عنوان اصل منظم کننده دارد یا نظریات مبعد طبیعی است که در طبیعت وجود اظهار می شود. که مذهب مادی نظری تقریبا دارای دو بخشه. اون وقت این دو بخشش یکی مربوط به اصل منظم کننده است که اصل منظم کنندهشون این قاعده رو داره که هر بحث علمی همیشه باید از ماده شروع کنن و تنها اون رو صاحب وجود حقیقی بدانن. اینا قائل به این اساس هم دیگه برها. شما هر گونه بحثی رو که دارید باید بر مبنای ماده حرفشو بزنید. شعور، علم، آگاهی، عقل، وحی، هر چی که هست. حالا گرچه اینا به یک تعبیر قائل به وحی نیستن، به هر حال میگم اصل اونی که اصلی که تنظیم بین تمام مباحث شما مسائل میکند این است که باید همیشه پای ماده رو در کار داشته باشید. بال اینکه در بین الهیون ماده اون تنزل یافته ترین موجود است در قوس نزول که نالله میشه، اون عالم تنزل یافته از همه عوالم وجودی عالم ماده است که وقتی از عالم ماده در رفتی دیگه حرف از ماده و مکان و زمان و امثال اینا دیگه وجود نداره. اما اینها اساس کارشون قاعدهشون بر این مبنا که هر حقیقت و واقعیتی رو تنها به وسیله ماده میتوان تفسیر مورد تفسیر و توضیح قرار داد. لانگ این عقیده رو داشته و بعضی از علمای وظایف الاعضا و روانشناسی از عصر حاضر نیست همین گونه فکر میکنن و اون رو در تحقیقات خود پایه بحث قرار میدن که اساس این از مذهب مادی که عنوان متافیزیکی به اون داده شده دو مذهب مادی واحدی یا فردی و مذهب مادی اثنینی به دست می آید که مذهب مادی واحدی اینها قائل به یک نوع ماده شدن و اثنینی هم دو جور تقریبا ماده رو پذیرفته برای اینکه بتونه مبنای عقل و نفس و حیات و شعور و آگاهی اینها رو حل کنه. بنابر فرض اثنینی دو نوع ماده وجود دارد که یکی کثیف است و دیگری لطیف، که البته این ماده کثیف و ماده لطیف چیزی که در بحث‌های طبیعت فلسفه خودمون هم هست، منتها اونجا قائل به جسم لطیف و جسم کثیف میشن. این آقایون هم قائل به دو نوع ماده کثیف و لطیف. برای طبیعت یکی از این دو ماده بی حرکتی که یک جرم است به صورت معطل، چون یک جنبش نداره، تعطل علاوه دارد و بر طبیعت دیگری حرکت. مذهب واحدی ماده را فقط یک نوع می‌داند که یک طبیعت هم البته بیشتر ندارد. از شکل واحدی از شکل واحدی مذهب مادی سه قسم مذهب مادی منشعب می شود. یکی مذهب مادی وصفی که در آن نفس و عقل رو چون یکی از صفات ماده می دانه. حالا تازه چقدر نفس و عقل تنزل پیدا کرد که تازه شد وصف ماده. خب این بحث کجا و بحث جسمانیت الحدوث کجا که نفس ابتداءاً به صورت یک امر مادی است، بعد یواش یواش در سیر اشتداد جوهری به سرحد تجرد برزخی و تجرد عقلانی و فوق تجرد میره. اینا چقدر قعود کردن که ماده شده اصل، عقل و نفس شدن یک وصفی از ماده که شد مذهب مادی وصفی. دوم مذهب مادی علیتی که در آن عقل و معلول ماده میشناسند. سوم مذهب مادی تعادلی که در آن برای نمودارهای عقلانی و نفسانی نیز حالت مادیتی قائل میشه. خلاصه مذهب تقسیمات مذهب مادی چنان است که در نمودار ذهن مشاهده میشه. ببینید مذهب مادی عملی و نظری. عملی که مربوط به علم اخلاق، در بخش نظری هم یکی لحاظ اصل منظم کننده است که باید در تمام مباحث ماده رو مورد اساس قرار بدیم، و دیگری از لحاظ متافیزیکی. منظور از متافیزیکیشون هم نه اون متافیزیکی که شما میفرمایید، بحث تجرد نیست، یعنی مسائلی که مربوط به عقل و نفس و ادراک و شعور و امثال اینها هست، اینها رو اینا میگن متافیزیک. و اونم در بخش متافیزیکیشون هم باز چون اینها رو از امر ماده میگیرن، یا قائل به یک نوع ماده هستن که بشن واحدی، یا قائل به دو جور که میشن اثنینی. و این هر دو جور که چه و اون بخش واحدی هم که چیز اولی هست به سه بخش تعادلی، علیتی و وصفی تقسیم میشه. به هر حال همش در همین ماده غرق شدن است. استقلال کامل الارض شده بود. ما در اینجا فقط به تقسیمات متافیزیکی مذهب مادی نظری می‌پردازیم. شاخه اثنینی آن محدود به فلسفه قدیم می‌شود و به شکل نظریه اذهاب ذره آشکار می‌گردد که همون حرف زیمقراطیس این هاست. واضح این نظریه لوکیپس لوکیپوس که پس از وی زیمقراطیس اون رو کامل کرده و بعدها اپیکوریان اون را پذیرفتن که اون بحث ذرات صغار صلبه بود گذشت. خلاصه این نظریه آن است که تمام عالم محسوس از اجتماع و پیوند ذرات غیر قابل تجزیه که اونا می گفتن صلبه، غیر قابل تجزیه کوچکی به نام اتم تشکیل می شود. این ذرات یعنی ماده اساساً یک نواخت و متجانس می باشد که البته گفتید که شکلشون با هم دیگر فرق میکنه، ولا هم جنس، و هر اختلافی که در نمودها مشاهده شود نتیجه شکل و اندازه و وضع نسبی اتم ها میباشد. نفس و عقل نیز از این قاعده عمومی مستثنا نیست دیگه، اینا هم هستن از همون ذرات با تشکیل بشن، یعنی اون نیز از ذراتی تشکیل شده، منتها این ذرات کروی و نرم و بسیار دقیق و ظریف هستن که تا نفس به لطافت در و عقل. و بنا به گفته این آقا در کتاب درباره طبیعت اشیا، ذرات نفسانی کوچکترین و مدورترین و متحرکترین تمام ذرات می باشند. مذهب قدیم از اون نظر اثنینی است که به وجود دو نوع ذرات قائل است که از اجتماع یک دسته از اونها جسم ساخته می شود و از اجتماع دسته دیگر عقل و نفس به وجود میاد، و همون ذرات صغار ریزی که از ازل بودن اونها دو سری می شود. از یک سری اونها که تا الان بحث می کردیم اجسام پدید بیاید، و یه سری دیگر هم باشن که از اونها دیگه عقل و نفس اینها به وجود بیان، منتها اونها به همین تعبیری که می فرمایند اجسام خیلی ذرات ظریفی. فلسفه جدید مذهب مادی واحدی را در انگلستان آغاز میکند که هاوس میگوید هر حادثه حقیقی که در عالم حادث شود نوعی از حرکت است، حتی احساسات و افکار را نیز حرکات درونی جسم زنده می داند. که البته شما در درس کجا بود 34 که فرمودید درسته، فکرم یک نوع حرکت است، اما حرکت نفس است، از معلوم به سوی مجهول به سوی معلومات و دوباره از معلومات به سوی مجهولات رفتن. اما این الان حرکت افکار رو و فکر رو حرکات درونی جسم زنده دیگه، تو همین محدوده فرض بفرمایید حرکاتی که در خود مغز مثلا میگذره، در ذرات مغز بگذره، اونا میشه فکر. و با از بین رفتن مغز تقریبا فکرم دیگه از بین میره دیگه، یه قائل به تجردی مباحث نیست. حالا چطور اینا در کنار قضایای خواب خیلی به سادگی گذشتن؟ بالاخره خواب رو درست حل نکرد و واقعا خیال کردن که خواب دیگه همون خوابه دیگه، نباید به فکرش بود. پس از آن که دانشمندان به روابط میان نمودهای روانی و نمودهای بدنی آشنایی پیدا کردن، مذهب مادی صورت خاصتری به خود گرفت. جان تولاند که یکی از آزاد فکران است، فکر را یکی از اعمال و ظرایف مغز، و رابرت هوک که فیلسوف تجربی است، حافظه را مخزنی مادی می داند که افکار را در جوف ماده دماغ نگهداری می کند. هوک عدد افکاری را که شخص می تواند در طول عمر خود ضبط کند به 2 میلیون تخمین می زند و می گوید که تجسس ذره‌بینی بر ما ثابت کرده است که مغز انسان برای نگهداری این اندازه افکار کفایت می کند. مذالک و دانست که اوج مذهب مادی دوران پیش از کانت در قرن 18 در فلسفه فرانسه آشکار می شود. خب حالا که الان که فرمودن ظاهرا هر یک از سلول های مغزی چیز داره، آقا گفت چی؟ عدد افکاری رو که در شخص می تواند در طول عمر خود ضبط کند به 2 میلیون تخمین، که حالا ظاهرا هر یک سلولش می تونه 2 میلیون اطلاعات فکری رو در خودش ضبط کند. حالا گرچه اینها رو ما فکر به نظر خودمون اینا رو فکر نمیدونیم، اینا آلت فکر است، ولی همین اندازم بحثی است که جزء اسرار نظام طبیعت، البته خیلی شیرین، اینا همه جزء محدوده تفکر است. واقعا یک سلول مغزی بتونه 2 میلیون مثلا اطلاعات را در خودش جا بده بدون اینکه هیچ کنی این اطلاعات خلطن بشه، خیلی عجیب. حالا گرچه کجای نظام عالم هر ذرهش کجا عجیب نیست، که اینجا عجیب هست. حالا حرف اینه که این بحث ها در این که خود قرآن هم به ما می فرماد که ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب، و این برای همین آیون صاحبان لب است دیگه، این هم عقلان برد منطقه تا اینجا آمدن، بیش از این نتونستن در برن. و معلوم بود که اینها، این آقایان، همونی که شده اطلاعات مذهبیشون در سر و دامن وحی اینها نداشتن، که اگر بندگان خدا بگیر اون گونه مباحث می افتادن، آخر این گونه از عقلات دشمنی ندارن بندگان، نوعا دشمن که نیستن، خب این اندازه به این فکر رسیدن دیگه، یعنی به یک تعبیری اون چی که دانا شدن را اظهار میکنن به عنوان یک مذهب. و چون عاقل هم هستن، اگر حقایق را آدم مستدل و مبرهن به اینها عرضه بکند، بعید نیست که به زودی هم بپذیرن، میپذیرن. لامتره در کتاب ماشین انسانی ماده را قادر بر اکتساب حرکت به حس میداند، به این دلیل که مرکز یا مراکز آن در جسم است و هرچه در جسم باشد ناگزیر مکانداری ناچار ماده است. ولذایشون این فرمایش، البته مشکل است تصور کنیم که ماده قابل فکر کردن و تعقل باشه. میبینی الان یک جرقه اینجا خورده که دیگه ما بگیم که ماده فکر میکنه، و چجوریشون از معلومات به مجهولات میرسه، مثلا ذرات مغز از معلومات به مجهولات برسن. البته مشکل است تصور کنیم که ماده قابل فکر کردن و تعقل باشه، ولیکن امور بسیار دیگری نیز هستند که تصور و فهم اونها برای ما دشوار است. حالا باز ممنون، این اندازه الان اعتراف کم نیست. اینه که حالا تحقیقات میکنن تا به یک نقاطی هم میرسن، فرمایشاتی هم میکنن، اما در آخر این دهنه بحث رو آدم باز بگذاره این اندازم انصاف دیگه. خب آدم بگه خیلی چیزها الان مشکل داریم که هنوز به اینا نرسید، و چه بسا اگر عمر داشتن تحقیقات بیشتر میشد همینها به این حقایق دست میافتن. حالا اون روز نشد، زحمت های اونها رو دیگران آمدن ادامه دادن که به حقایق بیشتر رسیدن. از طرف دیگر ارتباط میان ظواهر نفسانی و ظواهر جسمانی و بستگی دست اول به دست دوم مسئله است که با مشاهدات پزشکی و ملاحظات مربوط به تشریح مقایسه ای تایید می شود. که حالا تازه فرض اینها چون نفس روی امر مادی گرفتن، خب میتونن روابط مادی او رو با بدن بررسی بکنن، اما اون بحثی که شما دارید که نفس اگر یه امر مجرد شد رابطه او رو با بدن تحلیل کرد، منتها اینها چون قائل به تجرد نیستن دیگه به اون روابط دنبال اون بحثا نرفتن. و از همین ملاحظات معلوم میگردد که تأثیر عقل در جسم فقط از اون لحاظ است که جزئی از دماغ یا وظیفه ای از وظایف آن میباشد. عین این افکار در کتاب دستگاه طبیعت تألیف هولباخ دیده میشود که از متون مهم مربوط به مذهب مادی است. این مؤلف همت خود را بر آن مقصور داشته است که با مذهب فوق الطبیعه یا ماوراء الطبیعه به هر صورت که هست مبارزه کند، یعنی بر ضد هر نظریه‌ای که فرض می‌کند در ورای ارتباطات مکانیکی طبیعی و محسوس اشیاء مادی که در جهان مادی فیزیکی دیده می‌شود اصل و جهان دیگری وجود دارد، به سختی قیام کرده است که دیگه حرف از ماورای طبیعت نزنیم. جناب هولباخ مثل این که خیلی اوقات تلخ شد. نظریه مادی در کتاب هولباخ دقیق‌تر از کتاب لامتره جلوه می کند، زیرا هولباخ نفس را عین جسم می داند، منتها جسمیست که از دریچه پارهی وظائف و نیروها مورد توجه قرار می گیرد. معذالک در این کتاب دلایل جدیدی نمی توان یافت. حالا به تعبیر شریف مازندرانی که زیک چیه که بله بشه ازش کباب کرد، آدم دلش می سوزه. ما خیلی هم چه زحمت کشیدم، خیلی کار کردم، این همه درس و بحث ها، و در آخر دیگه این اندازه نفس عین جسم. و من حالا چقدر برای اینها نشستن و فکر کردن و دلیل بیارن و چطور و چطور شده به خودش توجه نکرده، من کیستم، یعنی همین اندازم همین جسمم. در قرن 19 مذهب مادی رونق جدیدی گرفت، چه از یک طرف فلسفه نظری هگل به تحلیل رفت و از طرف دیگر تجارب و مشاهدات علمی جدید برای یافتن رابطه میان نفس و بدن در آن مؤثر افتاد. نسبت به این قبیل مسائل مناقشات و مشاجرات زیادی در انجمن علوم طبیعی که در شهر گوتینکن منعقد گردیده به عمل آمد و از اون میان مؤلفات زیادی منتشر گردید که در همه اونها تمایل مادی مشهور است. حالا این بحث رو دیگه مطالعه بفرمایید تا آخر درس 44 انشاءالله در جلسه آینده حالا عباراتشون رو بخونیم، حداقل برای اینکه بندگان خدا زحمت رو که کشیدن، ما به احترام این که اینها زحمت کشیدن عبارتشون رو میخوام. الحمدلله.